عرض شود که بحث تعبدی و توسلی تمام شد و حالا الحمدلله من که فکر نمی کردم ولی تونستیم مدارس خمسه رو هر پنجتاش رو بگیم. جمع‌بندی نهایی ما چیزی که شما باید اتخاذ مبنا کنید اینه: یک، سوال اول، این سوالاتی است که باید بهش جواب بدید و اون جواب ها پاسخ نهایی شما خواهد شد. این سوال اول: آیا پاسخ در قضیه شک و تعبدی و توسلی مبتنی بر تصویر صحیح از تعبدی و توسلی هست یا نیست؟ سوال اول: آیا پاسخ دادن به اینکه در مواردی مثل امر معروف و نهی از منکر که ما شک داریم در اینکه تعبدی هستند یا توسلی، مبتنی بر تصویر صحیح از تعبدی و توسلی هست یا نیست؟ خب آیا بروجردی و آشق عبدالکریم که تصریح کردن که هست و اصلا شروع کردن بحث کردن، گروه دیگری بحث نکردن راجع به حقیقت تعبد توسلی، البته چیزی هم صریحا نگفتن، ولی من یادمه که آیا احمد شاهرودی وقتی من ماشین رو مطرح میکردم میگم این تصویرها شرح الاسم هست و شما هرچی هم بحث بکنید حقیقت و ماهیتی مشخص نمیشه، بنابراین ایشون رو میتونید مانه پاسخ منفی به این بگیرید که بحث تصویر تعبدی و توسلی و در مقدمه وارد این شدن و سیر بحث رو بیان کردن در نتیجه تعیین کننده نباشه. برای سوال اولی که شما باید پاسخ بدید اینه: آیا مبتنی بر این تصویر هست یا نیست؟ اگر گفتید آره تعبدی توسلی که میخواد اینجا ثمره برش بار کنه، بعد اگر گفتید هست، ادامه صحبت دومی میشه که چه تصویری از تعبدی و توسلی باید ارائه کرد، تصویر صحیح کدام است. خب تصویر صحیح که میخواد بگید کدام است، اینجا باید رجوع کنید به روایاتی که ما در تعبدی و توسلی داریم، چون مثل امر معروف که مشکوکه، این که اصلا معلوم نیست که تعبدی یا توسلی، میخواییم بحث کنیم. اما اینایی که میدونیم تعبدی هست، مثل نماز، مثل روزه یا مستحب تعبدی هست، مثل قرائت قرآن، صدقه، تصویر درست از اینها چیست؟ توی تبیین تصویر درست چند تا مطلب رو باید مشخص کنید: یک، قصد قربت در متعلق اینها عکس می شود یا نه، یعنی تفاوت تعبدی و توسلی به متعلق است یا به متعلق نیست. دوم، اون چه که تفاوت اگه در متعلق است که چی، اگه گفتید نیست، آیا در غرض است یا در فقط در غرض است یا در انطباق عنوان مأمور و به بر غرض؟ سه حالت هم بیشتر نداره. یا شما بگید تفاوت تعبدی و توسلی تو خود متعلقه، یا میگید تو خود متعلق نیست ولی در انطباق غرض و حصول غرض با این متعلق لازمه، یا میگید در انطباق هم نیست بلکه در خود غرضه. یکی از اساس بین اینا باید اتخاذ مبنا کنید. مرحوم اصفهانی اصلا وارد حقیقت تعبد و توسل نشده، ولی اگه کسی میخواد مثل اصفهانی بگیره باید بگه تفاوت در متعلقه، متعلق قصد قربت خود متعلق عکس نمیشه، در تحقق متعلق فل خارج قصد قربت دخیله که میشه حسه توامه. ولی اصفهانی به عنوان تصویر تعبدی رو نگفتن، نحوه بحثشون فرق میکرد. این سه تا حالت پدید میاد طبیعتا: متعلق، انطباق یا غرض. خب تا اینجا ما حرفامون رو بزنیم، ما معتقدیم در جواب سوال اول که بحث تعبدی و توسلی مبتنی بر تصویر صحیح از تعبدی و توسلی، اصلا نه اینجا، همه جا مبادی تصوریه تا حل نشن پاسخهای تصدیقی فایده ای ندارن. اول باید صورت مسئله روشن بشه، اول باید حقیقت تعبدی حقیقت توسلی مشخص بشه، بعد حالا اون بودی که فهمیدیم حالا بیاییم ببینیم در صورت شک چه کنیم؟ این جواب اول. در جواب سوال دوم معتقدیم از روایات این سیاق لسان ادله که ما در تعبدی ها داریم استفاده نمی شود که باید در متعلق امر قصد قربت اخذ بشه، حتی در انطباق غرض با عنوان هم استفاده نمیشه. استفاده می شود اخصیت غرض، یعنی غرضی که مولا از مأمور به داره اون غرض اخص است از صرف انجام متعلق و این رو به ما بیان میکنه.
شما غرض تو امر رو
تمام. آها اگه بخوای اونجوری بگی میشه غرض تو امر. که حالا توضیح میدم تو کلام آقای عاشق عبدالکریم هم یکی از تصاویری که مطرح شده بود همین بود که امر متعلق اوامر در تعبدی، مثلا نماز که میدونیم تعبدیه، در روزه که میدونیم تعبدیه، متعلق هم ذات الفعل. یعنی وقتی میگه به اصطلاح اذا قمتم الى الصلاه، چیز وقتی میاد میگه مثلا اقم الصلاه لدلوک الشمس الى غسق الليل، متعلق امر ارتکاز چی؟ از تکبیر تا تسلیم. قصد قربت تو متعلق ماخوذ نیست. حتی لسان ادله قصد قربت مثل لسان ادله مقدمات واجب هم نیست که بگیم اینا تو متعلق نیستن، مثل لسان وضو. اما تحقق وضو بدون اون ممکن نیست در مقدم اخشم لسان عدله این همیست. حتی ثبوتم میبود اشکال نداشتیم، ما تو کلام های برجردی هم گفتیم ثبوتم مشکل نداریم، ولی لسان عدله نیست. لسان عدله اینه که مولا از این انجام این طبیعت یک غرضی دارد و اون غرض به صرف انجام طبیعت حاصل نمی شود، بلکه باید توأم با این حالا توأم دوست داریم بگم اشکال نداره، توأم با این متعلق قصد قربت هم باشد تا غرض تمیم بشود. یعنی غرض اخص میشه. وقتی غرض اخص شد و غرض هم غرضی است که مولا در سرد تحصیلش هست، مثل غرضی نیست که گذاشته باشه مثلا برای زمان تحصیلش باشه برای زمان ظهور امام زمان، همین الان هم تحصیلش رو میخواد. وقتی غرض این گونه شد عقل حکم میکند که ولو شما متعلق را بگید آوردید، طبیعی العمل را آوردید، ولی چون غرض مولا خودش به من فهمانده که به صرف طبیعت حاصل بگید نمیشود، پس باید دوباره انجام بدهید. این دوباره انجام دادن امر لفظی دومی نمیخواد. یعنی لازم نیست مولا دوباره به شما این را بگه، سه دفعه این رو بگه. مولا یه امر به طبیعت میکنه و به ما هم میفهماند که غرض اخصه. بعد حالا عقل اخصه از اتیان متعلقه، یعنی به صرف اتیان متعلق که اون طبیعی فعل باشه غرض تعمین بگید نمیشه، اخصه. وقتی که این رو در من میخوام بگم در روایات نشود صلات و صوم و اینا این گونه هستن، یا حتی مستحبات مثل صدقه و قرائت قرآن مستحبات تعبدی. پس طبیعت دعو اشاره بر تعبدی اینه. وقتی که این شد بعد حالا باید بگیم تو مشکم چه باید کنیم، سوال ها دارم جواب دارم. پس دارم سوال دوان رو بگیم همین دارم بگیم در متعلق مأخوذ نیست، در انطباق متعلق بر غرض هم عکس نشده. اون چه که از ادله به دست میاد ظهور ادله اینه، در اینه که غرض اخص است از صرف انجام متعلق و البته عقل باید ملتفت به این اخصیت غرض بشود. حالا اگر خودش با حکم عقل یا سیره و غلا یا سیره متشرع جایی داشت که داشت، نداشت مولا باید به او بگوید. وقتی فهمید غرض اخصه، نیاز به امر مولوی دومی از سوی مولا نیست، بلکه خدمت شما عرض شود نیاز امر مولوی دومی از سوی مولا نیست، بلکه خدمت شما عرض شود همین عقل حجت را بر عبد تمام می کند. چون تمام اینها برای اتمام حجت بود، عقل میگوید مولا غرض منصفی دارد در سر تحصیلش هم هست، به صرف طبیعت اون غرض تأمین نمیشود، پس باید بیارد. این مختار ما تقریبا که من بگم نزدیک به تحقیق 199 مطابق میشود با تصویری که آیه حائری به عنوان تصویر چهارم از پنج تصویر مطرح کرد و با حرفای بروژردی هم منافاتی ندارد که کاملا سازگاری دارد. فقط یه فرق کوچولوه، مرحوم آیه حائری تو تصویر چهارمی که میگه امر ساقط میشود، منتها چون غرض سبب حدوث امر مولوی بود، اون غرض چون باقیه امر مولوی دومی بگید ایجاد میکنه. این عرض ما فقط اینجاش فرق داره با اون. و بعد نگاه میکردم اونم کسی هم گفته از شاهدهای حائری یا نه اونا که متعرض میشنن، دیدم آیه گلپایگانی هم گفته. آیه گلپایگانی هم در افاظت العوائد که تعلیقه و شر سید محمد رضا مرحوم که تعلیقه و شرشون بر درر الفواد مرحوم عاشق عبدالکریم هست، عاشق عبدالکریم بخواید بفهم هر کدوم مرحوم بخواید بفهم یه ادامه هایی دارن. ادامه عاشق عبدالکریم میشه آیه عراقی، آیه گلپایگانی، امام، اینا که الان اصول باشه، و آقا مرتضی حائری، اینا میشن ادامه هاشون که متعرض میشن. دم آیه گلپایگانی در افاظ العواد هم نگفته، گفته تصویر درست از تعبدی همینه، اوتا امر مولوی دوم لازم نیست چون خود هدف اتمام حجت بود، خود عقلم دیگه حجت را تمام میکنه، امر مولوی دوم لازم نیست. همون حکم عقل که اتمام حجت کرد استحقاق عقاب را هم در فرض میخواد تمام میکنه. خب مطلب دومی بود که پس اگر تصویر درست معتقدید چه اعتقادی دارید؟ آیا اعتقاد دارید تصویر صحیح در متعلق، در انتباق یا در اخصیت غرضه؟ برداشت ما اخصیت غرضه. وقتی که قائل شدید به اخصیت غرض، که نگه خواستید این حرف رو که گفتم، دیدم آقای گلپایگانی همین دکتر رو داره در افاظت العوائد ذیل همین تصویر چهارم آقای گلپایگانی. وقتی گفتید تصویر درست این میشه، سوال بعد اینه که حالا بر طبق تصویری که قائل شدید، سوال سوم، آیا اطلاق کلامی در مورد تعبدی و توسلی جاری میدانید یا نمیدانید؟ خب اگر میدانید که چی تمامه، اگر نمیدانید اطلاق مقامی رو جاری میدانید یا نمیدانید، این میشه سوال چهارم. و سوال پنجم، در صورتی که هیچ کدوم اینها نبود، اصل عملی جاری را چه میدانید؟ شما این پنج تا مبنا را مشخص بکنید، کل تعبیت اصل تمش. سومی بود، بنابر تصویری که قائل شدید یا اگه تصویرم براش موضوعیت قائل نمیشید، اطلاق کلامی را در فرض شک جاری میدانید یا نمیدانید؟ سوال سوم اطلاق کلامی. سوال چهارم، اطلاق مقامی را جاری میدانید یا بگید نمیدانید؟ سوال پنجم، اگر اطلاق هیچ کدوم نبود، نه کلامی نه مقامی، اصل عملی جاری را چه میدانید؟ درست شد؟ این پنج شد.
شما در خصیت غرض مثل عاشق عبدالکریم بین سلات و باقی تعبدیات تفاوت قائل
نه
یعنی قائل نیست عمل لازم داره؟
نه املا. ببینید این اصل مطلبی که بحث اصولیش یکیه، اون یه نکته خاصی در اساس حقیقت شرعیه تو مثال صلات و حج و ایناست، اونو ما به سایه بروجردیم. آره عاشق عبدالکریم اینا میگه صلات حج اینا همه حقیقت شرعیه دارن، ما میگیم بعضی از اینها مثل صلات و حج بعضشون همه شون اینا قبل از اسلام هم بودن، حقیقت شرعیه ندارن، کیفیات شارع است. نگاه بروژردی هم میگفت تا همه جا هم مثلا تیمم برعکسه، پارسال تو حقیقت شرعی گفتم واژه ها با هم متفاوتن، اون دیگه یه بحث خصوص مورده که مثلا از نظر ما سیره متشرع قابل استفاده است توی بحث حج یا بحث صلات بر اساس دعوی که از قبل شد. اینا میگن نه، ولی اصل بحث اصولی یکیه، یعنی صغرا رو باید شارع یا بر صغرا باید حجت تمام بشه، بر این که در غرض مولا اخص است، مساوی است، اهم است، حجت باید تمام بشه. این حجت اگر در نواحی عقل یا سیره موجود بود، شارع میتونه به اون اعتماد کنه و اگر بیانی هم بیاره بگید ارشادیه. و اگر موجود نبود، تنها راه میشود بیان خود شارع. تنها میگم الان روایت الان میخوام. این راجع به این قصه عرض شود. اینم راجع به دو پس دومیش هم این سومی با تصویری که دارید اطلاع کلامی رو تمام میدارید یا نه. حالا هر کدوم تصویر انتخاب کرد دیگه، اون به خود تو مرتبه، ولی ما بر اساس تصویری که انتخاب کردیم حرف میزنید اطلاع کلامی رو جاری بداریم یا نداریم؟ چرا
چون که
اطلاق متعلق عقص نمی کنیم، این درسته، اما اطلاق کلامی غرض رو معنی نمی بینیم. ببینید ما هم به اطلاق کلامی تمسک میتونیم بکنیم، یعنی اگر در جای مولا در مقام بیان غرضش بگید بود، در یک خطابی در مقام بیان غرضش و در اون مقام خدمت شما شد اسمی از غربت یا ریا و اینها نیاور، ما هم میتونیم به اطلاع کلامی تمسک کنیم. بوتا فرق ما با مثلا مثل اصفهانی اینها میشود، اونا میرن رو اطلاق کلامی متعلق که طبیعتا تعداد بیشتری در اختیار دارن، ما دیگه اطلاق متعلق نمیبینیم چون تعدادتون متعلق نهیدیم. دیگه هم مثل همه روایت مقامه های چونی به دست میاریم؟ لسان دلیل، حالا مجموعه میشه مقامی، لسان دلیل رو نگاه میکنیم، اگر ببینیم شارع در مقام تعلیم دادنه اون چیزیست که غرضش را داره بگید تأمین میکنن، یا مقام بیان اون چیزیست که غرض رو تأمین میکنن، اینجا مقام بیان احراز میشه. البته در کلامی ما نیاز به احراز هم نداریم، همین که خلافش احراز بگید نشه اساعت بیان داره، ولی نحوه اثبات بیان مثل همه جاست چیز خاصی.
این قید که ما متوجه شدیم قیده
و قید متعلق ظهور داره، ما بگیم نه دیگه قید قرص قرص مختار ما میشه قرص.
از کجا تفکیک میزید که الان جا قید قرص یا قید متعلق؟
بحثی بود در روایات این سباب رو که الان تدارم به شاد حرف رو هست میخونید، شما هم خود تو باید بخونید، بعد بینید تو اینایی که میدونیم تعبدیان، چون ما گفتیم ثبوتن عرصه ممکنه دیگه یادتون باشه، گفتیم ثبوتن ممکنه حتی در متعلق هم عقص میشه. هاشم همدسته اشکالشو جواب داده، فوقش میشه سه توامه، ثبوتن امکان دارد در متعلق عقص میشه، ثبوتن امکان دارد در انتباق در خود متعلق، ثبوتن امکان دارد در تحقق متعلق عقص میشه که میشه سه توامه، ثبوتن امکان دارد در غرض عقص میشه، حتی در غرض میتونه خودش عقص بشه، این که لوازمش یعنی ریا و نمیدونم دوای نفسانی نابود میکنن عقص بشه که خواهیم گفت این عقص شده. این دیگه برمیگه به استظهار شما از ادله اثباتی. قدر متعقب مال فرض اجماله، درست شد؟ اول باید ادله اجمال دارن اگه داشتن برسن قدر متعقب
اجمال دارن
نه. خب روایات رو میخونیم معلومه، روایات رو الان میخونید براتون نمونه، شما خودتون هم بعدا برید بخونید، سه تا باب روایت میخونید زیادم بید. این روایات به نظر من ظهورش روشنه که ریا که میاد، دوایی نفسانیه که میاد، لغیر الله که میاد، اون غرض حد اقلی هم تأمین نمیشه، نابود میکنه. روایت این رو میکنه، این نمیگوید که مثلا ریا قصد قربت مثل رکوع، یعنی بیاد توسعه بده، یا اذا قمتم الی الصلاة فاقصدوا بقصد قربه. روایات در غرض میگه، بعد در غرض هم دو بخش تفکیک میشه، نسبت به استحقاق ثواب در همه جا میگه که روایات شما رو تو میخونیم خواهید دید، همه جا میگه، نسبت به صحت عمل که غرض حد اقلی باشه در بعضی جاها میگه همه واجبات رو نمید. و لذا بیانی که در روایات هست به نظر ما نشان میداد اخصیت غرض را، این اخصیت غرض از اتیان متعلق در مورد استحقاق ثواب در همه جاست، در مورد اون کفش یا غرض حد اقلیش در بعضی جاهاست و لذا اصلا اجمالی بگیم نداره و روایات هم خواهیم خون.
خصیت غرض اطلاق مقامی گست
چی؟ بستگی داره به نهد نه. خصیت غرض اطلاق مقامی که میتونه درست کنه که این شکلی که اون که خواهیم گفت، منتها اگر روایتی باشد که در مقام بیان غرض باشد یا اون غرض حد اقلی شبیه به قحلت صحیح حماد تو نماز مقامی تک دلیله، ولی مثل اون، یعنی معصوم در مقام اینه که غرضی که خداوند دارد چگونه تعمیم میشه، اینجا توی همچین روایت اطلاق کلامی هم درست میشه.
شما
امکانش رو رد نمی کنید. احسن، اون دیگه مورده اطلاق کلامی یعنی دال بر اطلاق کلام باشه، نه اینکه حتما اطلاق متعلق باشه. اطلاق متعلق یا ماده یکی از انواع اطلاق کلام
است. اطلاق مقامی هم همینه، بالاخره منشأش کلام.
نه، اطلاق مقامی منشأش کلام نیست. اطلاق مقامی دو جور میشه، مقامی تک دلیل، مقامی مجموع ادله. در مقامی مجموع ادله کسی کلامی نیست، عدم کلام است. عدم در کلامی، در مقامی تک دلیلم عدم تبیین، عدم فعل معصوم است در مقامی که با اون فعل میخواسته تعلیم بده عمل کامل را. البته راوی برای من نقل کرده، ولی دیگه کلام کلام معصوم نیست، معصوم فعل انجام میداده. تفاوت اطلاق کلامی و مقامی در دال بر اطلاقه. لذا ما اطلاق کلامی هیئت داریم که کاری هم متعلق نداره، میگیم هیئت. حالا این بحث بعدی همینه دیگه که آخوند میگوید اطلاق و صیغه، اطلاق لفظیه، مطمئن صیغه است، نامال متعلق و ماده. یقتضی ان یکون عینیا تعیینیا نفسیا. پس اطلاق کلامی یا لفظی مساوی نیست با اطلاق متعلق بگید عام، این مساوی نیست. اگر ما گفتیم قصد قربت در متعلق اخص بگید نشده و اصلا تفاوت تعبدی و توسلی به متعلق امر نیست، البته متعلق تکلیف هست تا متعلق تکلیف مساویه با متعلق امر ندانستیم تو بحث‌های بروجردی. اینجا معناش نیست که چون اطلاق متعلق به اطلاق کلامی هم نیست، اطلاق کلامی میتواند باشد. یعنی اگر روایتی باشد که امام در مقام بیان و تعلیم غرض حد اقلی از عملی بگید باشد و در اونجا اسمی از قصد قربت یا ریا مبتلس یا امثال هم نیاورد، یه همچین روایتی اگر باشد ما اطلاق کلامیشو انکار نمی کنیم، کما اینکه یه روایت هم داریم اینجا باید سنده ضعیفه، پس امکانشو انکار نمی کنیم. اما اطلاق مقامی چی که سوال بعدی بود؟ اطلاق مقامی که دیگه فراوان خواهیم داد.
این بحث
اطلاق کلامی بحث مفهوم در اینا رو میاد؟ چی؟ بحث مفهوم در اینا رو میاد. چرا؟ اگر در جایی در چرا؟ حجت باید تمام بشه. اگر مفهوم آن باشد، یعنی صغرا از جای دیگری تمام باشد، شارع میتونه حجت به همون اعتماد بکنه. در قبلا گفتیم در اطلاق کلامی یه بحث دیگه هم میاد تردم نرفته و اون بحث صحیح و اهمه. دیروز هم اشاره کردم شما برای اینکه به ثمره عملی اطلاق کلامی برسید فقط بحث امکان تغییر یا عدم امکان تغییر نیست. الان ما گفتیم امکان تغییر وجود دارد در غرض، درسته؟ یکی دیگه میگه امکان تغییر وجود دارد در متعلق، یکی میگه امکان تغییر وجود دارد در انطباق غرض بر متعلق. همه اینها امکان تغییر رو پذیرفتن، ولی لزومت به این معنی است که همه جا بتونن اطلاق کلامی بگیرن، چون باید سایر مقدمات حکمت هم تمام باشه و اونی که در تمامیت سایر مقدمات که نقش جدی ایفا میکنه بحث صحیح همه. شما اگر امکان تغییر رو هم بپذیرید ولی صحیحی باشید، بعد شک میکنید در اینکه تعبدی یا توسلی، نمیتونید به اطلاق توسل کنید. چون صدق مسما براتون بگید مشکوک میشه. دقت میکنید شیخونا؟ لذا این خیلی مهمه. ما را چون عمیم از این حیث مشکل نداریم، ولی اگر کسی صحیحی بشود، حتی اگر به امکان تغییر هم قائل بشود، حالا به هر بیانی، به امکان تغییر در غرض، امکان تغییر در متعلق، امکان تغییر در انتباق متعلق و غرض، ولی به هر حال بعد چون مسما براش محرز نمیشه نمیتونه به اطلاق توسل کنه. پس سومین مبنایی که باید عرض کنید اطلاق کلامی داریم یا نداریم. مثلا اگه شما صحیحی باشید بحث صحیح هم واسه شما فایده نداره. چرا؟ به خاطر اینکه حتی اگر امکان تغییرم درست کردید باز هم نمیتونید به اطلاق حالا تا به که احوالی نمیتونید به این اطلاق تمسک کنید. حالا فلان صحبت احوالی نکنید. سوال چهارم اطلاق مقامی. اطلاق مقامی رو مختار ما ممکن است که اصلا فراوان هم واقع می شود و یکیش هم همین امر معروف و نهی از منکر است که عملا ما بگیم توسلی است، به اطلاق مقامی هم بگیم. چرا مقامی میگی؟ شما که کلامی رو ممکن نیست، کلامی رو ممکن میدونستی ولی نداریم. این روایتی در امر معروف که مولا در مقام تعلیمه بگید غرض باشه، الان من پیدا نکردم. اگه کسی پیدا بکنه البته اصولیا مشکل نداریم، ولی روایتی باشد که امام در مقام تبیین غرض از امر معروف باشد اون رو من پیدا نکردم. ولی اگر می بود کلامش رو می‌پرید. ولی سبک، ولی مقامیش رو حرفی نیست و واقعا شدید، چون قید قصد قربت قیدی نیست در امر معروف که اغلا یا متشرع داشته باشد. اغلا امر معروف رو دارن و بعید هم نمیدانیم شرایع قبل از اسلام هم داشته باشد و به مسلمان ها تداوم پیدا کرده باشد، ولی این که اغلا درش قیدی به نام قصد قربت داشته باشند که مولا اعتماد کند ما این را نمیابیم. پس اگر مولا، چون اونی که اغلا میخوام یکی چون میبینی که نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست، این اغلایش مولی که به چاه نیفته. حالا اونی که میخواسته این به چاه نیفته قصدش چی بوده؟ این رو اغلا ندارد دیگه در حقر از حد در حد
بیشون.
امر معروف اول، این حالا باید ذهن خودش بحث بشه، یه امر اغلاییست، بعد یعنی تأسیسی نیست، امضاییست، بعد شارع کاری که کرده قیودی تغییر داده، قیودی کم کرده، قیودی اضافه کرده، بعضی از اضافاتش به مفهوم برمیگرده و بسیاری از اضافاتش هم به مصداق. اگر یادتون باشه پارسال تو بحث صحیح هم این سوال رو بحث کردیم، نمیدونم بزنیم که اگر شارع بیاد دخالت کند در یک امر معاملی یا عبادی، بعد این دخالت به معنای تخته در مصداق یا تخته در مفهومه. آخوند گفت تخته در مصداق، تخته در تطبیقه، مفهوم حفظ میشه. احسن. مشهور اومدن گفتن تخته در مفهومه، ما گفتیم تخته در ملاکه. تو قضیه امر معروف هم همینه، ما چون ملاکی میشیم یه جاهایی مفهوم شرعی با مفهوم عرفی متفاوت میشه، یه جای مفهوم حفظ میشه، ولی در ناحیه تطبیق و مصادی قیود اضافه میشن. اون چیزی که در تخته هست تخته در ملاکه. تو امر معروف هم همین، ما در امر معروف میگیم اغلا داشتن، شارم اومد، چون ملاکی که شارع داشت با ملاک اغلا یکسان بگید نبود، یه قیودی کم و زیاد کرد، قیودی تغییر داد، تختش قید نهره. اونی که شما میگید رو مسلک آقای خویی آشیخ جوان اکثریت که تخته مفهومی هم درسته، که هر جا شارع بیاد تصرف کنه میگن بس یه مفهوم اغلایی داری مفهوم شرعی داری، روشنه؟ ما ملاکی بعضی جا حرف شما درست میشه بعضی جا نمیشه، حرفاش با نوسه. گروهی هم البته مصداقی هستن مثل آخون. خب اما جمع‌بندی کنیم. پس سوال اول آیا بحث اینا رو خودتون برای خودتون اعتماد مبنا کنید؟ میگم الان جمع‌بندی هم بیاد برای خودتون شما باید بین اتخاذ مبنا بکنید، یعنی الان اتخاذ تموم شد، شما دیگه الذی احکم به مثلا بحث وابسته است به تصویر تعبدی و توسلی اگه خدا هدایت کرده باشه و بعد تصویرم بر اساس روایت رو میخونید ببینید از این سبابی که تو اوقات روایت دیگه هم هست یعنی عمدش ایناست چه چیزی استفاده میکنید اون میشه تصویری که ارائه خواهید کرد. حالا یا میگید مثلا قصد قربت در متعلق عقد شده بوده متعلق هم یا میگید قصد قربت در بگید یا در انتباقه باز اون خود قصد قربت هم ممکنه بگید خودش عقد شده ممکنه بگید مقابلاتش مانعیت مقابلاتشه مانعیت دعوای نفسانه است. ما گفتیم نه اخصیت غرضه و خودش هم نیست یعنی ریا و دعوای نفسانیه که میان نابودش میکنن نابودی که در همه جا ثواب رو نابود میکنن در بعضی از واجبات یا مستحبات صحت یا اون غرض حد اقلی را هم نمیذارد محقق بشه مانع میشن.
این هم از چه؟ ممکنه مثلا برای نماز یه تصویر داشته باشه
ما این تصویرمون فرق نمی کنه منتها شما میتونید بررسی کنید چون روایاتی که داریم در بخش ثواب کله در بخش غیر ثواب ببینید تو نماز همینه تو روزه همینه تو صدقه همینه توی یعنی لسان لسان این معلوم شه خصوصیتی تو مورد نبود. بله جای بحث نیت کتاب صلات بحث نیت اونجا بحث کرد. این هم از تصویر دوم تصویر از اطلاق کلامی هم ممکن میدانید یا نه ما البته ممکن میدانیم ولی عملا بهتون بگم خیلی مصداق واقعی تو روایت براش پیدا نخواهیم کرد چون روایتی در مقام تعلیم غرض بودن مثل اطلاق کلامی کمه ولی ممکن میدانیم. مطلب چهارم اطلاق مقامی رو ممکن میدانید یا نه کاملا ممکن میدانیم حتی در جایی که اون قید مغفولون هن هندل آمه بگید باشه که حجت از جای دیگر تمام نباشه مثل این قضیه امر معروف. و مطلب پنجم اصل عملی جایی را چه میدانید براحت چون ما وقتی ثبوتن تغییر را ممکن بگید دانستیم یه اصل عملی جاری میشه براحت شرعیه و براحت عقلیه رو فرمانه
یعنی براحت چه؟
براحت همه براحتی هم جز آخوندین ها اونایی که تقیید را ممکن نمیدانن مثل آخوند میگن چون امکان نداشته ما نمیتونیم به براحت مراجعه کنیم میشن احتیاط و اونایی که ممکن بدونن میشه مثل بقیه اقل و اکثرها همون به هر بیانی که تو اقل و اکثرها قائل به براحت شرعیه از اکثر میشویم اینم مثل همونا میشه فرقی با بقیه نمی کنه دیگه.
خب
اون دعوا سر براعت عقلیه است تو که گروهی یعنی شیخ و منطبه قائل به براعت عقلیه و شرعیه در اقل و اکثره آخود و منطبه قائل به احتیاط عقلی و براعت شرعیه اون دعوای اقل و اکثر توی براعت عقلی و احتیاط عقلیه
مثلا روزی که الان وضوئی که میذارید که این
وضو طهارت
نفسی است یا
غسل و مسحات به خاطر اتحاد محصل و محصله مونتا اون نکته به جای خودش محفوظ حرف اینجا اینه آیا قصد قربت با بقیه اقل و اکثرها متفاوت میشه یا تفاوتی پیدا نمیکنه؟ کسانی که مثل آخون تقیید را ممکن نمیدانند حساب تقسیمات ثانویه منها قصد القربه را در اصل عملی با بقیه اقل و اکثرها جدا می کنند. تو بقیه آخود برایت شرعیه رو میپذیره اما اینجا قالب احتیاط میشه. اما ماها که ممکن بگید میدانیم طبیعیه که مثل بقیه اقل و اکثرها برخورد کنیم. حالا هرچی تو اقل و اکثر بگیم اینجا هم فرق نداره.
شما تعبیر یک دوست و همون آخر کرام
نه من برداشت نکردم عرض کردم آقای گلپایگانی در افاظت العوائد میگه اگر منظور استاد ما از این امرن آخر امر مولوی دومی از سوی شارع باشد این قابل قبول نیست لغوه. آقای عراقی تو توضیح که داره مثل اون توضیح که ما گفته بودیم میگه این دیگه مستقلات عقلی است ادامه شا یعنی وقتی عقل فهمید که غرض مولا اخص بوده دیگه خودش دستور بده باید برید انجام بدید، نه که امر دوهی امر عقلی ها
رو
اینه. حالا به هر حال ما هم حرف های گلپایگانی های عراقی رو همونو بگیم، بوتای گلپایگانی اشکال گفته های عراقی رو توضیح. این هم بگم بدونیم اگه ظهور عبارت یه چیز باشه شاگردان برجسته اون درس چیز دیگری از اون نقل کنن، ما همون رو میگیریم چون شاگردان مهمتر بودن، حتی نه یه نفر چند نفر. حالا اینجا خب یه جور نیستن چه؟ اون چه؟ فهم از متن نیست، تو درس بودن. شما دعو علما رو که در نظر میگیرید اینو متوجه میشید.
اگه متن خودش باشه
بستگی داره که این آدم چه جوری باشه قلم نوشتنش. ما میشناسیم افراد را، بعضی ها به اصطلاح قلمشون دقیق تر از بحثشونه، بعضی ها برعکس بحثشون دقیق تر از قلمشون.
مثلا امام خودش دقیق تره؟
نه امام واشه ایشون لطفه ما توی امام هم همین کار رو میکنیم جمعه، یعنی عبارت الان امام چون نرم افزار جدا هم داره راحت تره، تو نرم افزار سرچ میکنن بعد با هم میچینم میچینم کنارن بعد میگم جمعه ده چی میشه. آره به این صورت کمن اونایی که خیلی ببین معمول علما قدیمن و جدیدن این است که وقتی که میخوان درس بگن یا بحث کنن بیشتر دارن فکر میکنن تا وقتی که مینویسن. وقتی که مینویسن اون که تو ذهنشون میارن خیلی نکات خفیه هم تو ذهنشون هست که تو متنشون نیست و به همین جهته که بهتره
من که
میگم فکر نمی کنن دعوه دعوه آقای بیسرت. لذا وقتی درسشون رو گوش میدی صوتاشون رو گوش میدی بیشتر میفهمی تا وقتی که متنشون رو میدی. کسایی که درسشون رفتن ملاتر میشن تا اون کسانی که قلمهاشون رو خوندن، چون نکات خفیه هست. شما هم میتونید امتحان کنید. من امام روی مقطع رادیو معارف قاعده تز و فراغش رو میذاشم، بعد من قبل تز و فراغ خارجش رفته بودم، کتاب امام رو هم دقیقا خونده بودم، بعد وقتی صوتش رو گوش بدن بعضی از اشکالایی که به امام تو ذهنم بود اصلا منحل میشد، اصلا منحل میشد. یعنی وقتی توضیح میداد تو همون توضیح مقدماتی گفته میشه اصلا دیگه به اشکال مرخص میشه پدید نمیومد. خب با این حساب دیگه من نمیتونم بگم بعد چیز خیلی اینجوری هست. نه حالا بحث ما خب این هست، اما روایاتی که ما بر اساسش مدعامون رو داریم براتون چند تاشو بخونم. همین جلد اول وسائل شیعه باب 12 از ابواب مقدمه عبادات حدیث 10، این روایت یکی از مهمترین شاهدهای ما چند بارم تکرار کرده. روایت اینه حسین بن سعید با ابواب مقدمت العبادات باب 12 بطلان العبادت المقصود به هر ریا حدیث 10 به این چاپ من 53 به اون چاپ آقا نرم افزار صفحه 72 الحسین بن سعید، حسین بن سعید اهوازی فی کتاب زهد عن قاسم بن محمد. قاسم بن محمد افراد متعددی بوده ولی علل اقوا این قاسم بن محمد جوهری است که قاسم بن محمد جوهری هم توصیف خاص نداره، ولی ابن ابی امیه محمد ابن ابی امیه و صفوان بن یحیی که هر دو از مشایخ ثقات هستن از ایشون روایت دارن به سند صحیح. بنابراین از باب قاعده مشایخ ثقات قاسم محمد جوهری هم توصیق میشه، علاوه که کثرت روایت داره، کثرت روایت اجلا رو هم داره، قطعی هم در موردش وارد نشد. ما از این دو راه توصیقش میکنیم، ته راه های دیگه هم مثلا راوی با واسطه کامل زیارات هم هست، ده خب ما اون رو علامت وثاقت نمیدیم، ما بدون واسطه رو ثقه میدیم ولی برای راه دیگه. ان علی، این علی، علی ابن ابی حمزه بطاهری است که البته ملعون از مؤسسین واقفی است ولی ثقه و روایاتش معتبره. چرا؟ به قرینه اون حرفی که نقل شده قبلا تو رجال مفصل توضیح دادن که اینها شدن کلاب ممتوره، این سران واقفیه شدن کلاب ممتوره. بنابراین یعنی بعد از اینکه اعلام وقت مدتی گذشت کلاب ممتوره شدن، یعنی مؤمن از سگ دوری میکنه، حالا بارون هم که بخوره که دیگه بیشتر. آره اینا شدن مثل کلاب ممتوره. پس عمده روایاتی که شیعه از اینها داره و نقل میکنه مالا قبل از انحراف اینهاست، قبل از کلاب ممتوره شده. در نتیجه اگر ما قرینه‌ای پیدا نکنیم که این روایت مال بعد از انحراف اینها بوده، بقیهش رو میپذیریم. مثلا روایتی که پسر علی ابن ابی حمزه حسن از پدرش نقل میکنه ما نمیپذیریم.
یعنی کسرت قلت درست میکنه.
آره دیگه، یه کسرت و قلت ظهور میسازه، جایی که قرینه بر اون ور نباشه عکس میکنه. روایتی که پسر ازش نقل میکنه عمدش مقاله بیشترش مقاله بلاز سدنی ولی بعد وقفه اون نیپذیم، ولی بقیه روایت مثل اینها رو قبول میکنیم. اینا رو دیگه توی رجال، تو رجال متوسط فکر کنم توضیح دادن. آره دیگه، حالا یه وقت هم خواست مفصل. سه مسلکه، گروهی کلن روایت علی ابن ابی حمزه رو میپذیرن، گروهی کلن رد میکنن مگر قرینه برخلاف پیدا کنن. ما میپذیریم ولی در بعضی جا میگیم قرینه هست، مثل اون حسد ابن علی ابن ابی حمزه نبود. حالا این قاسم ابن محمد من از این چیزا علم دارم، من اون آش مهندسه نگاه میکرد دور میدیم
مقایسه بشه با روایات دیگه، مثلا مخالفتی با
اون بشه معید حجت نیست. این سیستم ما قبول نداریم، ما این سیستم که شما یه مجموعی رو بچینیم بعد این مثلا بگید مزاق، نه، شما اگر تو اونا حجت داشتی اینا رو به عنوان معید میتونید ذکر کنید، اشکال نداره. اما صرف این که شما یه تعدادی روایت هماهنگ میچینید فایده نداره، چون اینا که جعل میکنن هم تو که میتونن یه دونه جعل کنن، ده تا هم میتونن جعل کنن، صد تا هم میتونن جعل کنن. بله، باید توشون روایت قوی باشه، اینا میشن معید، اون اشکال نداره. اما اینجا دیگه به اینا نمیکشه، لذا این علی ابن این روایت سند از راز علی ابن ابی حمزه مشکلی پیدا نمیکنه. بعدی هم که ابی بصیره، ابا بصیر کبیر که علی ابن ابی حمزه اساکشش بود، بنابراین سند میشه رو مختار ما صحیحه. در این روایت صحیحه حسین بن سعید میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول، شنیدم که امام صادق میگفت. حالا شما مذکر از این کلام حدیث مهمی است، ببینید چی اینجا فهمیده میشه. یجاء بالعبد یوم القیامه قد صلى، عبدی روز قیامت میگه میاد و میگه من نماز خواندم، خدا بهش نمیگه نماز نخوندی ها، فیقول یا قد صلا، نمازم خونده. پس اون چه که در طبیعی صلات بگید بوده این آورده قد صلا، فیقول یا رب قد صلیت و ابتغاء وجهک، ای پروردگار من این قد صلا اول رو اون نمیگفته، خود امام صادق میگه یجاء بالعبد یوم القیامه که قد صلا، یعنی نمازم واقعا خونده. بعد او میگوید یا رب قد صلیت و ابتغاء وجهک، من برای کسب رضات تو نماز خواندم. فیقال له، باز بهش نمیگن تو نماز نخواندی، معتی یا بهت یا متعلق امر طبیعی صلات بگید
نبود،
معتی یا بهت و صلات نبود، میگن بل صلیت بوتا، چرا؟ لیوغال با احسن صلات و فلان
خودش ولی میگه خوندم برای وجه تو.
خب همین
خدا او بنده خدا میگه من برای وجه تو، پس معلوم شد اینو میفهمیدی که باید برای وجه تو
اونجا عیاد میشه،
خدا میگه این ماله
شیخ، حالا اونجا عیاد میشه، یعنی روز قیامت همون نگاه اول شما متوجه میشید چند درصد موانید غلط بوده. اونجا حیان
نمیشه
ابتقاء وجه باشه، ابتقاء وجه که من قبول داریم میشه اضافت العمل لله، این که ابتقاء وجه شده گفته امتثالا للامر، اگه اونو میگم حرفت خوب بود، تازه اون حرفا رد نمیکرد، چون ما امتثال امر رو انکار نمیکنیم، مساوی نمیدونیم، میگیم اضافت العمل الالله شد میشه قربت. ها حالا با امتثال عام باشه یا باشه دیگه. علایان بله اونجا فهمیده باید ابتقاوت باشه، میگه ابتقاوت هم داشتن، میگم نه خودتی سلیت لیوغان با احسن صلات و فلان اذهبوا به الاندار. این اذهبوا به الاندار نشون میده که اگر به خاطر ابتقاء وجه نبود، به خاطر ما گفتار ما احسن صلات و فلان بود، حتی غرض حد اقلی هم تأمین نمیشود، چون به جهنم میبرد. نمیگه ثواب نمیدن. حالا روایات اون ور زیادتره، روایاتی که در کل واجبات و کل اعمال استحقاق ثواب گفتن، همه واجب لازم استحقاق ثواب تعبدیان هاشم هم مثلا میگفت، اونا بیشتر از سیاق اونا رو با اینا مقایسه کنید. اینجا میگه اذهبوا به الاندار، یعنی غرض حد اقلی هم تأمین نمیشه.
پس اون قولی که فقط ریایی نباشه رو میگه
ریا نه دعوا، اولا فقط ریایی نباشه نبود، اونم که مرحوم چه حرف عوض میکنی، اونی هم که آقای اشخاب لو کرد گفت ما هم قال شدیم، نوشته بود دوایی نفسانیه مثل ریا و سمعه، نگفت فقط ریا.
این روایت فقط همونه که فقط کافی نمیدونه که فقط دوایی نفسانی نباشه، میگه ابتقاء وجه هم باید باشه.
ابتقاء این رو قبلا از اشخاب لو کرد جواب دادم، وقتی که فعل فعله بگید اختیاری بود، بعد از اون برم دوایی نفسانیه نبود، اضافت العمل الالله یا بگو ابتقاء الوجه یا قصد قربت محققه، اینا عرفاً ملازمه دارن. لذا از آقای گلپایگانه بهتون گفتم پنج تصویری که تو عبارت مرحوم حائری بود که آش کن موازه و خمسه تصویر، همین رو وقتی میخواست تو جمع بندی بگه گفت ملازم عرفی قربت را میگوید در غرض دخیله، یادته اینه. بنابراین ابتقاء وجه داشتن ملازم عرفی است با بگو دوایی نفسانی نداشتن، در کجا؟ در فعل اختیاری. خب عبادت کردن فعل اختیاری، بله فعل غیر اختیاری ملازمه نداره، ممکن اصلا من دوایی نفسانی داشته باشم نام غیر اختیاری تو باد زده ریخته، ولی نه فعل اختیاریه. ما احسن اصلاحات فلان از همو بهی الانده. این روایت یه نمونه که نمونه خوبیست. روایت دیگری سب کن بزار آقا جان بزار، روایت دیگری که از تو همین با حدیث سوم، حدیث سوم محمد همین باب دوازده، محمد بزار بخونم، محمد ابن یعقوب یعنی که حلیدی، ان علی ابن ابراهیم کی میشه؟ صاحب تفسیر. یا آقای رفت گفتش که من نیاز ندارم به روایت، گفت آقا یه کتاب حدیث باز کنیم چجوری باز کنیم؟ آقا بگو، گفت من سند رو بگو، گفت من بلد نیستم. گفت آقا از همینجا معلوم میشه تو این کار نیستی، چجوری میگی تو؟ اول باید سند رو در بیاری، بعد دلالت رو در بیاری، بعد جهت رو در بیاری، بعد جمع بین ادله کنی، بعد که کردی میگه آقا نتیجه میره. بعد ما اگه حرفات تو جای مختلف با هم هماهنگ شد معلوم شد تو صاحب مبنا شدی. حالا ولی حرف جدید هم نباشه، ولی مبنا داری، رو مبنا مشتهی این چیز خاصه. علی ابن ابراهیم علی ابن شاب تفسیر، انا عبیه میشه که ابراهیم هاشم، اول من نشهر نیستم کفی بگو که گفتم این از وساقت هم بالاتره با توجه به شرایطی که اون زمان قوم و کوفه داشتن، نمیگه تو هر دوره این از وساقت باته، اون دوره اینجوریه. عن نوفلی، نوفلی کی بود؟ حسین بگو، یزید نوفلی که البته علال اقوا شیعه است، چون در نجاشی وقتی که میاره اسم این رو میاره و قید عامی هم نمیزنه، و نجاشی اگر اسم کسی رو بیاره و قید غیر امامی بودم نزنه یعنی امامیه برسه مقدمش، از آن نوفلی امامیه ولی که و سقم هست، ولی از کی نقل میکنه؟ سکونی، سکونی سنیه، سنیه ولی سقه است. پس روایت چی میشه؟ موثقه. گوش بده آیه، همه تو گوش بدید به درد همون میخوره. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، قال واسه آیه قصفایی رو گرد، قال نبی صلی الله علیه و آله ان الملک لیسعد عمل العبد مبتهجا به، ملکی میاد میبینه آقای قصوری نشسته در درس، یه خب درس حدیث هم میخونن دیگه، دیگه قدر متیقن از روایات فضیلت علم نمیده دیگه، دیگه قدر متیقنش فهم کلام اهل بیته، فهم اخبارگری و روزنامه‌ای و تفکیکی هم نیست، حساب کتابی، سندی، دلالی، جهتی، همه چی. بعد یه لیست این عمل عبد را مبتعه جنبه، این عمل عبد رو بالا میبرد با خوشحالی که عجب چیزی الان من فعضا سعده به حسناتهی وقتی بالا برد یقول الله از دوجل اجعلوها فی سجین، این رو ببر بذار تو سجین، نه الیین، سجین، کتاب الفجاره لفی سجین، درسته؟ ببر سجین. بعد چرا؟ دلیل میاره چرا اجعلوها فی سجین؟ انهو لیس ایای اراده به، او فقط من را اراده نکرده بود در این کار. خب چی برداشت میکنید؟ لیس ایای اراده به بعده برداشت نمیدی، متعلق امر را آورده بوده و لذا ملک فکر کرده خب این عمل خوبیه دیگه، عمل درست را انجام، عمله به حسب ظاهر باطل نبوده، ولی خدا نمیپذیره. چرا؟ چون غرض خداوند فقط این نیست، ایای اراده به، این ایای اراده به نبوده، اینم سخت ها. بعد لیس ایای، اون سید کی بود نایمد امروز میگفتش که به اصلا این فقط خدا رو برای چی میگی؟ آره بعد اون حدیث هم مرسله، این دیگه موثقه است. لیس ایای اراده به، ایای رو که مقدم میکنه یعنی چی؟ حصر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، حصر دیگه، این هم حصر.
نه مانعیت غیر رو،
نه
شرطیت
او عمل را، این حالا فعلا شرط ماهیت دولت نداره، داره این رو میده، متعلق را یا طبیعت را انجام داده بود ولی در این حال خدا نپذیرفت. چرا نپذیرفت؟ که نه فقط گفت ثواب ببینم، گفت اجعلوها فی سجین. چرا؟ به خاطر این که بگید بگید لیس ایای اراده به،
عمل رو میرسونه این عدم صحتش رو میرسونه.
حالا دیگه وقتی میره سجین یعنی چی؟
نه
ثواب نمیدن، میگفت تو علیه نذارید، نه اینکه بذارید تو سجین.
باشه اون خاطر ریایی بوده، گناه برای
ریا حرمت نفسی نداره به جای خودش،
خدا این میگه داره
نبیگه
خواهمی روایتی میتونم
هر سال حالا تا به جای خودش. این از این یه سری روایات داره که به استعمال قضیه ثواب که اونا دیگه مخصص و مقید هم ندارن، همه جا پیاده میشه. مثلا حدیث 11 این رو همین با در اونجا باز حسین بن سعید عن عثمان بن عیسی عن علی بن سالم قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول قال الله تعالی انا اغنى الاغنياء من الشريك، من بی نیاز ترین بی نیاز ها از شریک هستم. این روایت زیاد براتون خوندم. فمن اشرک معی غیری فی عمله، اگر کسی غیر من را با من در عملی شریک کنه لم اقبله، من این رو قبول نمی کنم. لم اقبله الا ما کان لی خالصا، مگر اونی که خلوص برا من داشته باشه. اون در اینجا قبوله، قبوله و قبول با صحت دوتاست. این بینه جزا اون روایاتی که در قبول قربت رو شرط میکنن، ولی اونا دیگه مخصص و مقاید هم ندارن، همه جا هستن. یعنی شما هرچی نگاه میکنین اینجور هم. مثلا در حدیث 16 در باب 11 باز اونجا هم داره اینجور، میگه که سؤل فی من نجات غدن، در روز قیامت سوال شد که کیان نجات پیدا می کنن. قال پیامبر گفت ان من نجات فی ان لا تخاد الله. حدیث شیخ صدوق با سندش موثق است، از پدرش از عبدالله ابن جعفر از هارون بن مسلم از مسعده عن امام صادق عن آبایی موثق است چون سنیه. ان من نجات فی الله تو خاده الله، نجات در اینه که با خدا خدعه نکنی، که اگر خدعه بکنی فیخته اکن، خدا سرتو فریب میده. قیل لک کیف یخاد الله، چجوری میشه خدا خود میکنه؟ قال یعمل بما امر الله، خود طرف عمل میکنه به همونی که خدا دستور داده. ببینید یعمل بما امره الله ظهورش چیه؟ یعنی مأمور به را می آورد، اما یرید بهی غیره، اما در اون مأمور به غیر خدا را اراده می کند. فتغلا فریا ان المرائی یدعا یوم القیامه به اربعت اسما، به چهار اسداش می کنند: یا کافر، یا فاجر، یا غادر، یا خاسر. بعد وقت بیچاره همه تعملک یعنی چه؟ همه رفت، همه تعملک. ببینید حالا البته از جهات مختلف شما میتونید به این روایت نگاه کنید، یه منبر هم میتونید باش برید، ولی با اون زاویه کار خودمون رو میخواهیم. ظهور این تعابیر اینه: قصد ریا، قصد قربت تو متعلق امر نیست. البته ثبوت هم با اشکال نمیدید باشه، ولی وقتی قصد قربت را نداشتی، اون ملازم عرفیش رو یعنی ریا را آوردی، عملت حبت میشود. نه این که عمل را حبت عملک زورش چیه؟ شیخ خلا موانع همیشه همینطور هم، موانع اگر بیان اون رو نابود میکنم.
مقتضی
هم
باشه،
این
مانع هم
نباید
باشه،
اون مقتضی هم باید باشه، عمل به معامله باید باشه. این که همیشه همینه، مانعی که شما میگید یعنی مقتضی که اومد مانع میاد از بینش میبره. اون که مشخصه، ما هم داریم همین رو میگیم. غرض مولا تأمین نمیشود به صرف عمل، بلکه وقتی ریا اومد عمل چی شد؟ حبط شد. یعنی ریا مانع بود، نه این که بله حالا مانعیت ریا ولو عرفن همونطور که آقای گل پایگانی گفت ملازم است با بگید قصد قربت، ولی برای اونی که در لسان عدل است با بگید همه
تعمل،
یعنی متعلق هم رو آورده،
متعلق هم رو بیاره ریا، چون ریایی بوده عملش حق میشه، نه اون رو نباید بیاره.
شیخ خدا همینه دیگه، چون ریا میاد حق میشه. فعل اختیاری گوش نادی هم چنده میشه دوباره گفتیدو، فعل اختیاری بدون قصد محقق نمیشه، علت غایشه. وقتی که قصد ریا بگید نبود، خود به خود میشه چی؟ قصد قربت، ملازمه عرفیه داره. به خاطر اینکه قصد قربت رو معنا نکردیم خصوص قصد امتثال هم، که معنا کردیم اضافت العمل الالله. اگر شما قصد نکنید اضافه عمل به بگو غیر را، و فعلا فعل اختیاری باشه، یعنی قصد کردید اما اضافه عمل به کی را؟ الله را، چون فعل اختیاری است. بدون قصد محقق نمی‌شود. در عمل اختیار شرط نیستی، اونی که در لسان عدل است احباطه، حبط میکنه. پس ریا مانعه، منتها وقتی ریا مانع بشه در فعل اختیاری عرفاً ملازم میشه با چی؟ که قصد قربت شرط بشه. اینو آقای حائری گفت، ما هم گفتیم، دوباره هم تکرار کردیم، شما دوباره دو دفعه گوش دادید. ببینید نکته
میگه این اون چیزی که قائلیت در متعلق شرط شده، این میتونه ثابت کننده اون
نه باشه. این نمیگه، میگه عمل به ما امره. اگر در متعلق عقص بود به ما امره عمل نکرده بود، ما امره را نیاورده بود، معتی و بهش مطابق با ما امره نبود. روایت نمیگه معتی و به مطابق با امره نبود، میگه عمل به ما امره، ولی باز همه تعمل. چرا؟ چون قصد قربت نبود، چون ریا داره.
در
اون
عملی که شما انجام
دادید
وقتی عمل ناقص شد
نه شیخ خدا، اینا رو قبلا در کلام آقای بروجردی جواب دادید. این حرف درست آخه شما ما دلیل برید نما شما که میگید تمام آنچه در شما که میگید غرض متبره بر عمله، اما نه متبره بر متعلق عمل.
نه متوجه میشم رتبتا متأخره، پس باید عمله منتفی بشه که
نه 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 خیر، ممکنه عملم درست باشه، اینو که تو کلام اسفاده گفتی عملم تمام باشه، تام باشه، تام الاجزای و شرط باشه، ولی برای این که بخواد غرض تأمین بشه چیزی توأم با او باید باشد تا غرض تأمین بشه. اون توأم کننده نیامده، در نتیجه علت تامه بگید نشده، معلول محقق نشده. حالا این راجبه یه نکته آخرم بگم، امتثال امری هم روایاتی دارن. آیا احمد شاهرودی اون روایات رو میخوند؟ این رو اشاره کنم و بریم. اونا روایاتیست که میگه مثل در همین جا یه دونه داریم در باب پنج حدیث دو، اون جا هم داریم حدیث دو، باب پنج حدیث دو، یه مجموعه روایاتیست که این روایات میگوید اگر به امر ما نبود، اگر به امر ما نبود این قبول نیست، به امر ما نبود این عمل درست نیست. این یه تعدادی روایاته، یکیش هم در باب پنج حدیث دو آمده که اینا میسه که میگن از اینجا استفاده امتثال امر، میگن این روایت میگه باید به امر ما باشد، یدینو به دیننا باشد، یوالی به ولایتنا باشد، و الا تمام روز روزه بگیره، تمام شب نماز بخونه، از اون نمیپذیری. از این روایت استفاده کردن که امر اهل بیت موضوعیت داره، ولی جا گفتم قصد قربت میشه قصد امتثال امر. عرض شود اینا روایاتیست، یکیش هم همین باب پنج حدیث دو. ما جوابی که داریم تو همین کتاب وصال جلد اول باب 31 از ابواب مقدمه عبادات، باب 31 بله حدیث 1، باب 31 حدیث 1 روایت اینه، محمد بن الحسن شیخ طوسی به اسنادی از موسی بن قاسم بجلی سندش صحیح هست، عن صفوان و ابن ابی عمر هر دو از عمر ابن عزینه، اونا هم از بریده ابن معاویه اجلی، سند صحیح هست، عن ابی عبدالله علیه السلام فیت. چی میخوام بگم؟ یه سری روایات هم هست که ما نخوندیم، فقط اشاره کردم که میگه باید به امر ما باشه، از اینجا استفاده کردن، پس امر اهل بیت موضوعیت دارد، پس قربت یعنی قصد امتثال امر. آیا احمد شاهدی میگه اونم امر اهل بیت، لذا عقل و سیر و اینا اگه امر اهل بیت کنارش نباشه به در نمیخوریم. آره این جواب اونو دارم میگم، ان ابی عبدالله فیض قال کل عمل عمله و هو فی حال نصفه و زلالته، هر کسی که هر کاری که فرد انجام بده در حالی که در زمانی باشه که اون ناسبی باشه و زلالته گمراه باشه، ثم من الله علیه و عرف اهل ولایه، بعد خدا بر اون مندت بذاره و اون ولایت اهل بیت رو قبول میکنه، فانه یعجر علی، ازش میپذیری الا زکا، ولی زکات رو نمیپذیری، فانه یعیدها، باید زکات رو اعاده کنه. چرا؟ چرا این نکته اینجاست، چرا اعاده کنه؟ نمیگه چون به امر ما نبوده، میگه لانه وضعها فی غیر موضعها. این خیلی مهمه، پس اونی که اصل کاره وضع و شیفی موزه هست، امر اهل بیت هم علت برای اینه که وضع و شیفی موزه بشود، بنابراین عوامره که هست موضوعیت ندارن، طریقیت دارن. ما میگیم این روایت ازهر است، تعلیل است، لانه وضعها فی غیر موزه ها و مفصل است بین زکات و غیر زکات، در حالی که اون روایتی که اونا میگن مثل باب پنج حدیث دو که عرض کردن و روایت مشابه، اونها مطلق است، بین اعمال تفصیل بگید نمیدهد، علت هم نیست. این علته، این دو جهت باعث میشه این ازهر بشه. وقتی ازهر بود از باب تقدیم ازهر بر ظاهر بر اونها مقدم میشه و جمع‌بندی میشه که عوامر اهل بیت موضوعیت ندارن، طریقیت دارن. تو این روایت دیگه لعنه وضع فی غیر موضعها، چرا فی غیر موضعها گذاشت؟ لعنه ها لأهل الولایت، چون زکات باید برای اهل ولایت بود، این چون سنی بود به اهل ملت داد، به فقرهای خودشون داد. بله این از این. پس مهم اون وضع آفی موزه ها هست. این روایت هم روش فکر کنید
چه؟ هم و هم باشین هم وضع در موزه.
اگر اینجور بود باید همه اعمال باطل میشد، چون در زکات وضع فی موزه نبود، بقیه هم که وضع فی موزه بود بگو به امر اهل بیت نبود، در حالی که این روایت داره تفصیل میده دیگه زکاتش باطله، صومش بگید
درسته. اگه نبوی بوده باشه عمل کرده باشن
چی؟ حجت اون حجت نیست، توهم الحجه. روایت نبویشون اونو از ابو هریره میگیرن، توهم الحجه به درد نمیخوره. فوقش جاهل قاصر باشن معذورن، درست شد؟ اما زکاتشون رو تصحیح نمی کنه.
تفضل
که دست مالیست، ما بعض رو استحقاق تفضل. تفضل خلاف ظاهره میشه، قاعده میخواد تفضل خلاف. بله اونا به ما آیا همشون ما بگوید تفضل، ولی اون قاعده میخواد. والحمدلله رب العالمین. فردا المبحث السادس کفایه. مبحث السادس آغازی ها حرف جدید نداره، عاشق عبدالکریم هم حرف جدید نداره، همون تو کفایه رو میگم. بنابراین کفایه رو که بگیم بعد ناینی رو بگیم، ناینی حرف جدید داره، آقای بروجردی حرف جدید داره، آشمان حسین حرف جدید داره. اینها رو اگه بتونیم فردا پس فردا بگیم که بعدش هفته دیگه که تا دوشنبه تعطیل میشه، سه شنبه که اومدیم بریم مبحث سابع ان شاء الله. والحمدلله رب العالمین. سلام علیکم.
سه تا باب 11 و 12 و 5 بود؟
5.
این سه تا رو ببینید.
آره جلد اول 11 و 12 و 5. خودتون کاری به من نشه شد. خودتون روایت خودتون چی برداشت می‌کنید؟ فقط این